در جوری باشی که
درست درستش کنی. اول بعد از دوشنبه سه شنبه چهار شنبه،
یعنی مثلا دو روز فلسفه، دو روز فقه، اینجوری میشه. یه روز ده میون هم میشه، یه روز دیگه. البته خب دو روز پشت سر هم باشه بهتره، چون اونس با مطلب خب بیشتره، آدم که بهتر مطلب دستشه. ولی هر صورت ما خواستیم در این مدت که دو تا باشه و بینش فاصله، دیدی نشد. این نمیشه. مخصوصا اینکه خب گاهی اوقات مثلا احساس میکنم که خب نمیشه صحبت ادامه دادن، صحبت خب مشکله. به حاضا دیگه خب شاید این طرح بدی نباشه. شنبه و یه شنبه رو مثلا به فقه می‌پردازیم، مثلا سه شنبه و چهار شنبه رو به فقه. چون خودم احساس میکنم که چیز نیست، یعنی روش شما روش صحیحی نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آقایشون. چند بار به من شون تأکید داشتن که چند بار این مباحثه فقه رو تا آخر عمرت داشته باش، و نفهمیدن چی، نه هر چی شد به بحث فقهی بلد لومه من سرم شرایه لومه هر چی. این حد خودم یه همچین احساسی رو میکنم که در نبود فقه انگار یک خلأی دارم. اصول اینجور نیست داره، اصول اینجور اصول که همش پافتنیه. اونی که هست، اونی که از ائمه رسید، همون فقه دیگه. حالا با خودمون برمی داریم، کم میکنیم، زیاد میکنیم، بالا و پایین میکنیم. ولی خب بعد از ولی خود فلسفه هم خب بالاخره اینا مطالب الهی است، مطالب نورانی است، مطالبی است که با توحید و صفات و آثار وجود کار داره. این هم جای خودشو داره و نمیتونه انسان از این مسائل صرف نظر کنه. اثرات مهمی داره در تفکر انسان. انشاءالله ما دیگه به همین نحوه ادامه میدیم. تا چهارشنبه همین چیز میخونیم، وقتی که بعدش یه از جلسه بعد همین دو روز میکنیم، دو روز اول و به فقه و دو روز بعد و به فلسفه انشاءالله، تا ببینیم که با این تدبیر سلام داریم آیا مشکل حل میشه یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در تتمه دلیل اول مرحوم صاحب مطارحات که ما گفتیم در واقع دو دلیل محسوب میشه، اما مرحوم آخون این رو به عنوان یک دلیل ذکر کردن. صحبت در این بود که تمام افعالی که در چیز هست در وجود انسان و نبات یا در وجود حیوان، اینها نفس اعمال رویه دارن خودشون، و وقتی که یک علتی یک تأثیری در معلول میگذارد، این تأثیر از همون جهت علیته و دیگر اختلاف در این افاعیل و قوا، این اختلاف به نحو شدت و ضعف و به نحو اختلاف خود ماهوی و اشکال مختلفه و صور مختلفه و تخطیط، این همین برنامه و تشکلی که پیدا میکنه، این فاعلیت این قوا، اینها به طور کلی نمیتواند این در تحت یک تدبیر و یک اراده‌ای باشد که بتواند نسبت به سایر امور نیز ادراک و شعور باشه. هر قوه‌ای این کار خودش رو انجام میده. مثل این فرض بکنید که انسان که این فرض بکنید که طبیبی میره، این طبیب میگه کار من فقط در استخوانه، دیگه مغزت کاری ندارم، به کلیه و کاری ندارم، به قلب و جهاز عظمت کاری ندارم، برای اونجا درد میکنه باید بری پیش اون. پیش اون میری، اون میگه این عکس ها رو بگیر، اون چیزا رو انجام بده و نه مشکلی در کلیه نداری، حالا باید بری تو قسمت فرض کنید که معده. توجه میکنید هر کدام کار خودشون انجام میده و در حیطه تخصص خودشون اظهار نظر میکنن. قوای نامیه و مبدله و قاضیه در وجود انسان، هر کدام اینها کار خودشون رو انجام میدن و کاری به دیگری ندارن و نسبت به دیگری این عمل و اعمال رویه در اینجا انجام نمیشه، به طوری که یک نفر بخواهد از روی شعور، یعنی یک قوه بخواهد از روی شعور و ادراک، نه تنها نسبت به فعل خودش دارای شعور و ادراک باشه، بلکه نسبت به کل مسائل دیگر و قوای دیگر هم بتواند ادراک و شعور داشته باشه. خب طبعا یک همچین مسئله خب مستحیل است و به مزاح اشبه است. باید یک عقل مدیر و مستقل و مدبری باشه تا اینکه اون عقل هر کدام از این قوا را در مسیر خود و در راه خود مورد بهره‌برداری قرار بده، چطوری که خود ما هم همین کار رو انجام میدیم. دست دارای قوه ماسکه است و میتواند این را بردارد. من باید این دست را در اینجا فرض کنید که به کار بگیرم تا اینکه این را بردارد، یا اینکه این را بر ندارد این دیوان را بردارد، یا این دیوان را بر ندارد بعد این کتاب را بردارد. خود دست فقط دارای قوه ماسکه است، شعور ندارد که لیوان رو برداره یا ظرف آب رو برداره یا کتاب رو برداره یا قلم. اون قوهی که در نفس انسان است، اون نفس ناطقه، اون مدیر، اون مدبر، اون عقل و که اون امور را میگرداند، از همه اینها برای رسیدن به اون مقصود خود استفاده میکنه. از چشم برای رسیدن به مطلوب، از گوش برای رسیدن به مطلوب، از زبان و همینطور از دست و پا و همچنین. روی این جهت خود این قوا که در وجود اعضا منبس و پراکنده هستند، خودشون دارای شعور و ادراک تدبیر ندارند. بله ممکن است این که بگوییم دارای شعور در اعمال رویه دارند، ولی دارای شعور در تدبیر که این کار را انجام بدن و اون کار را انجام ندن، در این ساعت این عمل انجام بدن در ساعت دیگر نسبت به مسائل مختلفه، خب در اینجا دیگر مسائل و فنون و علومی است که مختص به خودشه و در همین جا چیز هست که یه وقت یادم اینه که مرحوم آقا بودن این شعر رو میخوندن و به چیز ایراد میگرفتند، قضا دگر نشود، مال چیز سعدیست، قضا دگر نشود گر هزار ناله و آه، به شکر یا به شکایت برآید از دهنی. فرشته‌ای که وکیل است بر خزائن باغ، چه غم خورد که بمیرد چراغ پیرزنی. و این فرمایید این فرشته فقط به دنبال این است که این عمل را انجام بده و کاری به این ندارد که این چراغ پیرزن از بین میره. این باید وظیفش این است که بل مدبرات امرا، این بیاد و اون مشیتی که تعلق گرفته است اون را نجات، اون را به اصطلاح انفاذ کنه و تنفیذ کنه. ایشون میفرمودن نه، اون قضا این چیز نیست، اون خود اون چراغ پیرزن هم اگر تقدیر باشه اون میمیرد و خاموش میشه، اگر تقدیر نباشه هزار طوفان هم نمیتواند اون چراغ را خاموش کنه. و خب موارد بسیار عدیده ای دیده شده در این که مسئله ثابت است که در عین وقوع یک حادثه انسان مشاهده می کند چطور بعضی از افراد از اون حادثه سالم هستند و جان به در می برند. و خب این یک مسئله است. البته خب ما به یک نحوی هم خب می توانیم توجیه کنیم که فرشته ای که قضا دگر نشود گر هزار ماده و آب، به شوک یا به شکایت. البته خب این به این بیت اشکال وارد است که به شوک یا به شکایت قضا تغییر و تبدل پیدا میکنه. مانن سخ من آیت آنون سها آنت به خیر منها و مثلها، یا در مسائل بدا یا در مسائل دیگر، تبدل حال، تبدل قضا و قدر و امثال ذلک، اینها اموری است که به واسطه دعا و اینها خودش تغییر پیدا می کند و خود دعا هم در مسیر قضا و قدر است. این جناب سعدی تصورشون بر این است که یک لوح محفوظ است و تقدیر بر اون لوح محفوظ رقم زده فلان مسئله را و تمام شد، دیگه کاری به سایر مسائل نداریم. ولی باید به ایشان گفت که در همون لوح تقدیر که لوح بهش لوح محفوظ هست و همه تقدیرات و حوادث عالم کون در اونجا نشأت گرفته و به علم عنایی در اونجا تحقق پیدا کرده، خود اون دعا و خود ناله و خود ابتهال هم در مسیر تثبیت مشیت رقم خورده. یعنی این قضای الهی تا اینجا قرار بیاد و به اینجا که رسید فلان دعا، فلان ندامت، فلان توبه، فلان ابتهال، مثل داستان حضرت یونس. خب خیلی داستان عجیبی است این. واقعا در این قرآن ما چه توحید را میبینیم به تمام معنی کلمه، به تمام معنی کلمه ما داریم توحید را داریم مشاهده میکنیم که چگونه از اون ذات پروردگار آثار و صفاتش داره در عالم نش پیدا میکند و همه این مسائل برای علم ماست، برای تبدل جهل ماست. در داستان حضرت یوسف اسرار عجیبی نهفته است، در داستان حضرت موسی و در داستان حضرت یونس. و ظنون الذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علی. و ظنون حضرت یونس پیغمبر خدا، پیغمبر خدا که گناه نمی کنه، پیغمبر خدا مکلف به اجراء تکلیفه، تکلیف رو انجام بده، تبلیغ رسالت رو میاد میکنه، قومش رو هم دارن مسخرهش میکنن، اینو حرفش رو گوش نمیدن، نمیدن چیکارش میکنن، اینم نفرین میکنه و نفرین میکنه و نفرینش هم نافذه، چون پیغمبر وقتی که نفرین کند، نفرین او نفرین یک فرد عادی نیست، نفرین او نفرین در اجراء رسالته، یعنی در خود این اجراء رسالت. این نیست که یه پیغمبر همینطوری بیاد میشینی کنار یه نفرین بکنه و حالا یا خدا برآورده کنه یا چونه بزنن ملائکه بگن حالا یا مثلا رسول خدا یه خورده حالا دست نگهدار، یه خورده شما چیز کن، یه خورده دست نگهدار، یه خورده حالا صبر کن، یه خورده تا ببینیم چی میشه، بلکه این مردم بده. نه، وقتی که خدا یک رسولی را میفرستد، تمام امکانات و قوا را هم همراه با اون رسول میفرسته. یعنی این رسولی که الان آمده داره تبلیغ میکنه، این همراه با، مگر اینکه خود اون در مقام تخاطب بیاد صبر کنه. در داستان حضرت نوح این نفرین میکنه، خدا میگفتش که صبر کن یا چیز بکنه. اما اگر قرار بر این باشه که پیغمبر بیاد یه عملی را انجام بده و از روی قصد بخواهد انجام بده، یعنی از روی انشاء بخواهد انجام بده، اون دیگه ردخور نداره، اون خودش داره اعمال میکنه، این قوا در اختیار او قرار داده شده که بیاد اعمال کنه در راه رسالت، در راه ابلاغ تکلیف. این برنامه هم جزو اون برنامه او در اینجا قرار داره. خب حضرت یونس داره میاد نفرین میکنه، میگه خدایا فایده نداره، هر چی انجام دادم چی دیگه فایده نداره، اینا تو کافرن و مسخره میکنن و ما دارن مسخره میکنن و تو رو دارن استهزا میکنن، دیگه نتیجه این ندارد، پس زمین خودت را از لوس وجود اینها، زمین را چیکار کن؟ پاک گردان این زمین. خب اینم عذابم میاد دیگه، این عذاب میاد و اینم چون میبینه داره عذاب میاد، عذاب میاد و اینم ممکنه بگیره و اینم میاد بیرون. این بیرون آمدن هم خطاب از اونجاست، یعنی اون خدا بهش خطاب میکنه که بیا از این بیرون تا این دام چیز نگیره، این به اصطلاح این عذاب، این به اصطلاح دامنه، به اصطلاح تو، به اصطلاح تو را نگیره این. یا این که اگر تو بخوای در اینجا باشی، این قسم دوم هم چیز شده، تا بخوای تو اینجا باشی وقتی دیگه عذاب نمیاد، این اما کان الله علی عذبه و انت فیهم اما کان الله علی مستغفر. اگر میخوای عذاب بیاد باید از اینجا خارج بشی، باید از این مکان بیای بیرون. چرا؟ چون تو وسیله رحمتی. وسیله رحمت که نمیشه فرض کنید که، لذا خدا به حضرت لوط هم میگوید که باز خارج شو از اینجا الا امرأتک. به حضرت لوط هم میگوید که از این عذاب میخواد بیاد، از این شهر برو بیرون، چون بخواد باشی این دیگه عذاب معنا نداره و امثال. خب حضرت یونس که میاد بیرون، وقتی که حضرت یونس میاد بیرون، وقت در اینجا اون عذاب که میخواد نازل بشه، افراد جمع میشن و اون دیگه داستان خودشو داره و مردم توبه میکنن و چه میکنن و آثار این چیزها را میبینن و بعد میاد این قضیه، این میاد چیز. خلاصه مسئله ایست که حالا حضرت یونس داره میاد بیرون، خب میره سوار کشتی میشه و دوباره برگرده، خب ببینه که با همه چی درست شده دیگه، همه چی درست شده، همه چی روبرا شده، همه مردم خوب شدن، مسلمان شدن، ایمان آوردن، نمیدونم دیگه آدمای خوبی شدن. چرا باید 40 روز حضرت یونس در شکم ماهی باشه؟ این چرا؟ این چه قضیه یه که باید 40 روز حضرت یونس این باشه؟ خود حضرت یونس هم بالاخره سیر خودشو داره. توجه میکنید؟ فظن لن نقدر علی، خیلی عجیبه. حضرت گمان کرد که ما برش قادر نیستیم. البته در بعضی ها گفتن که نقدره معنای چیزه، معنای غلبه و قدرت نیست، چون پیغمبر که نمیشه. برای اون علامه ایشون در تفسیر دارن که معنای لن پیغمبر نمیاد فزن نه لن نقدره بیاد چیز بکنه، اون با اسمت انبیا. پس این همون معنای فزن نه لن نأخذه، ما این را بگیریمش و این معنا نأخذه و نکتنفه و در چیز قرار بدیم. ولی که خب فرق نمی کنه، یکیه، تفاوتی نمی. وقتی که همین که میگه فزن نه، فزن نه دیگه، حالا چه اون معنا رو شما بخواید بگی چه این، یعنی فزن نه این که از تحت تک قدرت ما این به اصطلاح خارجه و این نمیتوانه به اصطلاح، یعنی از این تحت قدرت میاد بیرون و میتوانه که از اون عذاب به اصطلاح خودش فرار کنه و بیاد کنون. و اینا همشو حساب ها، تا کسی به اون مراتب نرسیده یا حداقل بویی از اونا نبرده اصلا نمیتونه بفهمه این آیات یعنی چی. حضرت یونس بیاد بیرون و 40 روز هم تو شکم ماهی باشه و فهمه که چی هنه واقعش. کسی از شما سوال بکنه، کسی از این آیان سوال بکنه که چی هنی خدا حضرت یونس رو 40 روز عذاب بده، اناد آف الظلمات ان لا اله الا هم سبحانه گرنی کنتو من از ظالم پس تجر ناله و نجر نامه و کذاله کنه. خب برای چی؟ مگه پیغمبر خدا گناه کرده؟ مگه پیغمبر خدا معصیت کرده؟ تکلیف انجام داده، مسخرش کرده، نفرین کرده، عذاب اومده، این دیگه 40 روز تو شکم ماهی بودن یعنی چی؟ تو این همه سیر برای خود این پیغمبره، خود این پیغمبر بعد در مسیر کمال خودش باید به مرتبه توحید برسه، اونم باید راه خودش را باید طی کنه. حضرت یونس آیا ما خبر داریم در اون وقتی که داشت نفرین میکرد و چه تفکری داشت؟ ما که نمیدونیم، شاید همین جا قراره که یک مسئله ای اتفاق بیفته. اینی که الان داره نفرین میکنه اینها فایده ای نداره. پیغمبر ما هیچ وقت نفرین نکرد. این فرمود اللهم اهد قوم فلان و اما حضرت نوح نفرین کرد، حضرت یونس نفرین کرد، اینا همه نفرین کردن، حضرت لوط نفرین کرد. توجه میکنی؟ خب اونا هم باید انجام بشه. خب اگر کافره اینم کافره، اون مشرکه اینم مشرکه، اون به محاربه و جنگ برخواسته اینم به محاربه و جنگ برخواسته. این مسئله باید برای خود حضرت یونس هم این قضیه بایستی که روشن بشه. این نفرینی که تو کردی، ما به این نفرین ترتیب اثر میدهیم و عذاب را میآوریم، ولی آیا اگر تو نفرین نمی کردی هم قضیه به همین کیفیت باقی میموند؟ اگر تو صبر می کردی و به تأخیر می انداختی هم باز به همین کیفیت بود؟ چقدر این نفرینی که تو کردی به ما مربوطه و چقدر این نفرین به اذیت‌هایی که به تو کردن؟ خیلی مسئله دقیق داره میشه ها. این نفرینی که تو کردی ما بهش ترتیب اثر میدیم، عذاب رو هم میاریم. نه عذاب اومد دیگه، عذاب اومد و با هم دیدن دیگه، بعد دیگه اون جریانش خب میدونید دیگه. بعد خب این مسئله چقدرش به ما مربوطه که چون مخالفت با تبلیغ کردن چون مخالفت، و چقدرش به اذیتی که بخواه بالاخره اذیت میکنن دیگه، آروم که نمیشونن مردم، مردمی که ولد چموش اینا هر کدومشو یه بازی در میارن بلا نفوا. پیغمبر فهمود ما اوزی نبی یا مثل ما، اینا مردمی که آروم نمیشینن و هر روز یه چیزی میکنن، این اذیت ها چقدر در این نفرین تو مؤثر بوده؟ این قضیه است. بله ممکنه بگیم که 50-60% مربوط به خدا بوده، 40% مربوط به اذیتی که به تو کردن، 70%. البته با این حرفایی که میزنیم همینطوری داریم میگیم، ما هاش بیافته تا 10% هم نمیان جلو. حالا ما داریم حالا برای حضرت یونس داریم تکلیف تعیین میکنیم و فلان، نشستیم اینجا توی مدرسه فیضیه و خیلی خوب و راحت و بله الحمدلله جامونم خیلی خوبه و بله داریم اینطوری برای پیغمبرها داریم پرونده درست میکنیم و تکلیفشون رو دید میکنیم، ولی میگیم خدایا اگه برامونم پیش آوردی خود دستمونو بگیر، یه غیر از چاره ای برای مسئله نداریم. ما به 10% قضیه ما با این وقت اینجا شما وقت ببینیم، اون وقت این حکومتی که به دست انبیای الهی میفته، آیا با اون حکومتی که دست من و شما میفته اون وقت یکی خواهد بود؟ نظراتی که در این مسائل اعمال میشه، سلیقه هایی که در این قضایا اعمال میشه، حکم هایی که در این زمینه از من و امثال من صادر میشه، این ریشه هاش در کجاها میتونه قرار داره داشته باشه؟ در کجاها؟ همش رحمانیه، همش توحیدیه، یا یه خورده، دو خورده، یا سه خورده، هم بله دیگه چی قضیه؟ وقتی که ما مسئله رو به پای اسلام داریم میذاریم، حواسمون هست که اگه رسول الله در اینجا بود چه میکرد، نذاریم به پای اسلام، نذاریم راحتیم، نذاریم راحتیم هر جوری به هر کیفیتی و به هر قسم. ولی حالا که داریم میذاریم، مردم به پای اسلام میخوان. اگه به پای اسلام میخوام بکنم، پای پیغمبر این وسط کشیده میشه، پای امیرالمومنین کشیده میشه، پای امام مجتبی و سید الشهدا کشیده میشه، پای امام رضا کشیده میشه این وسط. واجه کردین؟ اینجا دیگه وقت اینجا دیگه خیلی آدم باید دیگه تنش بلرزه، نمیتونه به همین راحتی و همینطور نسبت به مسائل، مسائل حکومت، مسائل قضا، مسائل فتوا، تمام اینا همه دیگه از یک دیدگاه دیگه. ببینید چقدر مطالب انسان میتونه از اینجا میتونه استفاده کنه، از این مبانی، از این آیات، از این قرآن، از این مسائل توحیدی. یه قصه نخونیم داستان حضرت یونس و فلان، این چیزها داره اتفاق میفته و برای آدم هم پیش میاد، برای انسان هم در طول زندگی پیش میاد و مطالب، و فقط باید از خدا بخواهیم که وقتی که انسان هر یک عبور میخواد پیدا بکنه، درست عبور بده انسان رو، درست عبور بده، بله درست عبور بده و با نمره تجدید و رفوزه عبور نکنه. حالا ممکنه ما نمره 20 نگیریم و نمیگیریم، چون نمره 20 مال ما نیست، نمره 20 مال اون اولیاء اون هاست، مال ما نیست، ولی دیگه 6 و 5 و 4 و 0 هم نگیریم. بالاخره یه 10 به بالایی، 10 و 11 ای فرض کنید که هم اینقدر که تجدید نشیم و فلان، نمیدونم الان نمره غیر تجدید 10 کمتر بیشتر، یه وقتی ما بودیم 10 دو ها 12 است خب درست. این اینها چیزهایی است که برای انسان این معارف رو میاره و زنده میکنه و حرکت میده. خدا در قرآن قصه نیومده بگه، وقتی با ما داره صحبت میکنه میگه زندگی تو باید اینجوری کنی، راه کمال میری باید این کار انجام بدی، خودتو باید حضرت یونس فرض کنی، مخصوصا برای اهل علم که اینا خب در میان مردم به تبلیغ معروفن، به تبلیغ مشهورن، بالاتر قضیه بره، به مسئولیت بالاتری برسه. آدم اینجا کی میتونه دیگه یه مسئولیتی قبول کنه؟ همینطور یه مسئولیتی قبول کن، بیا بابا یا علی یه مسئولیتی رو بپذیر دیگه، آقا بار رو زمین افتادی بیان بردار، کی گفته تو بیا بردار بار بکاره، کی دیگه بیا بردار، کی گفته؟ یکی بیاد بنده میگه آی فلان فلان مسئله رو شما بیا بپذیر، بیا من یاکم بله این مسئله رو زمین افتادی بیان بردار، تو بر ندار بیم چی میشه؟ مگه دنیا صاحب نداره؟ امام زمان تو کاری وقت نیست، خب میشه صاحب داره، پس حساب کتابه. آیا شما من در خودم میبینم این بار را بردارم؟ بسیار خوب بردارم، باید پاسخشم بدم. وقتی در خودم نمیبینم برای چی بردارم؟ زمین افتاد، خب یفته که افتاد سو بارهایی که رو زمین افتاده، یعنی روش خیلی بار رو زمین افتاده، نام روش. تو در خودت این اختیار و استعداد رو میبینی یا نمیبینی؟ یا بله یا نه، میبینی برو بردار، میبینی برو بردار. اینجاست که مرحوم سید احمد در جواب مرحوم آرمیز محمد تقی که برای مرجعیت میخواست ایشونو بندازه جلو، مرحوم آرمیز محمد تقی کسی بود که مرحوم آقای فرمودن ما مانند ایشان فرد بی هوا کم سراغ داریم در بین افرادی که مسئولیت پذیرند. اما میزای دوم، میزای اول که خب خیلی مسئلهش چیز دوبه، میزای دوم مرموم در اون قضیه آمدن به نجف و اینها نشون داد خودشو که آدم بی هواییست. وقتی سید یزدی پیغام فرستاد که شما با آمدنتون در اینجا شق عصای مسلمین میکنی فرمایی، دست شما درد نکنه، دعوتش کردن برای امام جماعت از کربلا بلند شده اومده، این رسمی ازش استقبال میکنه یارو. خب شما تا میگه شما شب به عصای مسلمین کردین، همونجا سوار میشه برمیگرده کربلا، صداشو در نمیاره، غروب میشه میبینم که نیامد، در صحن نیامد، هر چی صبر میکنم اینا پس کو ای بابا ما رو سر کار گذاشت، اون قرار شد که بیاد اینجا فلان نماز بخونیم افراد میشه بعد. بعد میبینن که نه آه تو کربلا تو کربلا نمازشون میکنه و خداحافظ شما ما را. این مرد مرد بی هوا، این مردش میگن آدم بی هوا، و الا میتونست بمونه بگه خب بالاخره ما از ما دعوت کردید اومدیم که خودتون میدونید خودتون مشکل رو حل کنید خودتون میدونید الان همه خود چه خواهد شد چه بساطی به بعد همه به نام اسلام آه اسلام در خطر میفته اگر یک کسی نماز نخونه تو سن اسلام به خطر میفته البته بیزه اسلام به خطر میفته بیزه اسلام در خطر میفته و این چیز میفته تو سن کسی نماز بخونه اسلام در خطر میفته شب و اصحاب مسلمین شده نمیدونم چه به پا شده که من صاف برگشت کرد خدا ای قراره با یه نماز خوندن ما اسلام به خطر بیفته و مزمحل بشه و از بین تدمیر بشه ما برگشتیم سر کربلا و همون خود زندگی خودمونو و همون جایی که به اصطلاح بودی این نجف و این حوزه و این صحن و سرای امیرالمومنین مال شما بفهم بخونید نماز مغرب بخونید عشاء بخونید نافلش هم اصلا نماز شبتون هم اینجا بخونید از کاری اگر دارید خب اونو که ذکر نمی گفتن بخونید زیارت عاشوران بخونید بخونید دعای ندوان بخونید مال شما دیگه سهم مال شما و همه این چیزا ما بود یا مثل میزا شیرازی وقتی که دید حاج میزا حبیبت میزا حبیب الله رشدی اینها خلاصه داره قضیه داره یه طرفایی میشنوه بنده خدا مریضم بود نگه گفتن که باید بره اینجا تمام خدا حافظ شما بی سر و صدا ما میریم سامرا برای معالجه برای مداوا بیمار بود مریض بود میره اونجا و بعد خب حالا هم اینجا هوا بد نیست و ببینیم چی میشه و یه بحثی هم اینجا هم یه شروع میکنیم و دو نفری و سه نفری و خلاصه مشغول میشه و خلاه والله تو نجف میبینن نیومد این که گفت خوب شد بابا این چه مرضی بود فقط مثلا دو ماه سه ماه چهار ماه هی میان سینجا نه بابا سر برو گنده نشسته سر جاش داره حرم میره سر میاد تو چیز میکنه میرزا نجف میبینم که حالم بهتره فعلا میترسم دوباره مریض شد فعلا پیشگیری هم که لازمه دیگه پیشگیری بهتره درمانه لازم میگم میترسیم دوباره مریض شیم و بهتره همینجا که بمونی همینجا بسیم اینا مردان خدا بودن اینا مردان خدا بودن دیگه اگه قرار بودن ما در اینجا موجب بشه که خلاصه عرصه بر شما تنگ بشه این نجف و حوزه ما شما رفت میریم سامر میریم سامر و همینجا هست دورترین نقطه تا نجف نجف کجا جنوب سامرا کجا شمال دورترین نقطه و همونجا میمونه و بعد خب میشه خب الان هر دو رفتن هم میرزا محمد تقی رفت همون سید یزدی رفت هم میرزا شیرازی رفت هم میرزا حبیب الله رفت اون ور الان چه خبره توجه کردی الان کی جلوتره اون و کی عقبتره کی باید حساب پس بده بالاخره اینا حساب کتاب داره دیگه انسان بیاد و این چیزها بعد یه وقتی یک همچین جریانی هم بعد بعضی اتفاق افتاده بود که میخواست احساس مسئولیت بکنه چی میکنی توجه میکنیم اینا همه حساب داره دیگه آمیزا مرحوم سید آمیزا سید حد آمیزا سید احمد کربلایی اون وقتی که میرزا محمد تقی اون میرزا محمد تقی هم میدونه به کی حواله بده نه به هر کسی اون میفهمه اونی که میتونه فقط سید احمده اون میتونه از عهده این مسئله وقتی که حواس سید احمد میگه که چی؟ جواب میده که ما به این چیزا کار نداریم و چیز بگو به سیب میرزا بگو که در روز قیامت خلاصه با ما طرفه. اینجا خیال نکنه که هر کاری میخواد بکنه حرفی میخواد بزنه، اونجا حکومت حکومت با ماست و من دامن جدم رو جلوی او خواهم گرفت و دامن او رو جلوی جدم خواهم گرفت و نسبت به این چیز رو تهدید شوخی نمی کنه. خب اینا چه برداشتی داشتن؟ من در همون رساله به اصطلاح اشتهاد و تقلید گفتم اینا چه برده اونجا آوردن، چه برداشتی اینها از مسئله داشتن؟ بی سواد نبودن اینهایی که فعلا هستن، انگشت کوچیکه اونا از نظر سواد به حساب نمیاد، بی سواد نیستن. چه برداشتی داشتن که اون برداشت ما نداری؟ چه تفکری اونها داشتن که اینطور برخورد میکردن؟ اونها غم و غصه اسلامو نداشتن؟ اونها بی غم بودن؟ اونها بی خیال بودن؟ اونها احساس مسئولیت فرانسوی ما احساس میکنیم؟ ما این مسئولیت فقط تو ما در اومده؟ اونها احساس مسئولیت نمیکردن؟ اونها غصه اسلامو نداشتن؟ اونها غصه مسلمو نداشتن؟ اونا قصه مکلفین رو نداشتن؟ اونا قصه مقلدین رو نداشتن؟ اونا همینطوری احساس نمیکردن چیزی رو زمین، حالا میزا تقیی شیرازی فوت میکنه خب این بار میفته رو زمین احساس مسئولیت بکنیم ما برش داریم بیارم، یعنی اونا یه همچین احساسی نمیکردن، یه همچین فهمی نشتن ها. یا اینکه نه فهمشون خیلی بالاتر از ما بود، اگر از نقطه نظر مسائل ظاهری و عادیه خیلی بالاتر از با استعدادشون بالاتر، حافظهشون بالاتر، نمیدونم اطلاعشون بالاتر، اینا هم بالاتر. مسائل تقوای هر باشون که اصلا دیگه ما اطلاع نداریم، خبر نداریم. چه تفکری اونها داشتن که اینطور برخورد میکردن و اون تفکر رو ما نداریم؟ برسیم به این قضیه ها. آست احمد کربلا آدم عادی که نبود، آدم مرحوم قاضی که آدم عادی نبود. وقتی اومدن پیشش برای مرجعیت نگوشان بروید از دیگران تقلید کنید، این همه هستن. بعدش وقتی که رساله خواستن ایشون فرمودن من رساله ندارم. مرحوم قاضی کسی بود که در حوزه های نجف وقتی که وارد تمام علما که ان علا رؤوسه متی همینطور ساکت میشد. آدم بی سوادی نبودیشون. وقتی که وارد در یه مجلس فاتحه می شد، وقتی که وارد در یک مسجدی می شد، اعظم نجف مراجع بود، همه اینها ساکت به احترام می شود، کسی هم حرف نمی زده. چه تفکری در اینها هست که این تفکر در ما نیست؟ مشکل کجاست؟ ایراد کجاست؟ ایراد همینه که اینا به مطلب رسیدن ما نرسید، اینها به اون مسئولیت رسیدن، اینها به اون تعهد، اونها به اون التزام ما نرسیدیم. شلوها هر طوری که شد و هر کیفیتی آبیا تنور گرمه به چسبونمون رو دیگه کجای کاری. اون نه میگه تنور گرمه که گرمه من چه هم بتو تنور تنور من نیست، من چرا بیام نون به چسبونم مولا یکی دیگه است و من چه رفت داری کردیم. اینها همه مسائل نیست که خب برای انسان چیز میاره. این بزرگان، این پیامبران الهی، اینها که اومدن و آیات قرآن باید حساب برسیم، فکر کنیم این آیات، تأمل کنیم و اونهایی که تونستن تا حدودی از این اسرار آیا سر در بیارن بریم ببینیم چی گفتن تو تفاسیرشون، تو کتبشون چی آمدن از این چیزه کردن. داستان حضرت یوسف ولی چی حضرت یوسف یه همچه قضیه خدا بیاد همچه قضیه به این طول درازی و در توسف و بر ما بیان بود که چی هنی یکی عریانی بود و آمد حضرت یوسف و اینی رعی تو عدر شرکو کردن و فلان و بعدم بزرگ میشه و پنان و راودتی و افی بیدا و انزه غلقت الابا خب چیز مهم این نیست. بعدم که نبی قضیه سجن و بعدم رسیدن به اون مسائل پیغمبری و فلان و اینا چیزا. چه منظوری خدا از این قضیه داره، از این داستان داره، از این حکایت و داستان نویسی اینا خدا چه مسئله‌ای داره؟ چی میخواد به ما بگه دیگه؟ چی میخواد به ما بگه؟ میخواد همینه بگه، میخوای تو این دنیا باشی مثل داستان یوسف برای تو هم پیش خواهد آمد، مثل یونس هم برای تو پیش خواهد آمد، مثل نوح هم پیش خواهد آمد، همه ی اینا برای تو پیدا خواهد شد. اون تو در حد خودت، در حد خودت و در همون رتبه ای که خودت داری. انشاءالله خدا دست ما را بگیرد و فهم ما را نسبت به این مبانی، نسبت به این مطالب باز کند و در هر جا و در هر قدمی ما را خودش با موفقیت عبور بده. خب بله دیگه، مسئله همون سیر سلوکی حضرت یونس در کیفیت نزول اسماء و صفات و کیفیت رؤیت مشیت خدا، این به اصطلاح مسئله است. حضرت یونس هو الله العالم، که خدا خودش مسئله خب بهتر شد. حضرت یونس بر این تصور بود، حالا که این یه ولی خداست، حالا که این پیامبر خداست، حالا که این از طرف خدا مأمور به ابلاغ است، دیگه مطلب به همینجا تمام شد و دیگه اراده اراده اوست، چون میبینه قوا در تحت اختیار اوست، قوای باد و قوای خاک و خاک و زمین و زلزله و نم طوفان و کذا و ابر و صاعقه و اینا همه در تحت اراده اوست و در تحت قدرت اوست. و وقتی که میبینه اینا مخالفت کردن، وقتی که اینا مخالفت کردن از این افراد را خارج از مرتبه عبودیت تلقی میکنه، یعنی میگه اینا از تحت عبودیت در آمدن و حالا که در آمدن پس دیگر از چشم خدا افتادن، از چشم خدا دیگه افتادن، حالا که از چشم خدا افتادن پس بنابراین برای چی دیگه اینا زنده باشن دیگه؟ نفرین پس الان اینجا دیگه جاش همینجاست دیگه. وقتی که یکی از تحت عبودیت خارج بشه، از تحت اون رقیت خارج بشه، از تحت انقیاد خارج بشه و بیاد بیرون، دیگه وجودش که علم یکانه، وقتی وجودش که عدم بود، خود انسان برای عدم نفرین میکنه، این از بین بره. دیگه از این مسئله غافل بود. وقتی که یک موجودی وجود پیدا کرد، تا آخر این مهر عبودیت و ارتباط با اون مبدأ اعلا و رب الارباب بهش دیگه زده شد. گرچه الان مخالفت میکنه، ولی الان مخالفت میکنه در حین عبودیت و در حین ربط. این مسئله ای که این دیگه کنار گذاشته شد و ما نداریم، تو در اینجا خیال کردی این دیگه کنار گذاشته شد، نه، این کنار گذاشته نشده، این عبد گناهکاره، عبد عاصمه، عبد مذنبه، عبد، نه اینکه دیگه عبد نیست، تبدیل به حجر شد، تبدیل به چی شد و به طور کلی کنار رفت. این عبد است، منتها عبد متجری است، عبد جسور، این عبد عبد کافر، عبد مشرک. وقتی این طور باشه، پس بنابر این نفرینی که میخواد بکنه ممکن نفرین جاشو عوض کنه، نفرین نکنه، همینطور این چیزها رو تحمل بکنه و این چی مسئله رو چیز نکنه و در نظر نیاره، یا موقع نفرین فرق بکنه به یه حدی برسه که در اون حدی که رسید خطاب خود خطاب بیاد نفرین کن. یعنی اگرم نفرین از جانب اوست نه از جانب این، توجه میکنی؟ یعنی همون طوری که تبلیغ از جانب اوست، اون نفرین هم و این استدعای عذاب هم از طرف او میاد، از طرف خدا میاد، میگه خدا میاد تو عذاب را طلب کن، و اگر از طرف اون بیاد دیگه چه روز دوشکن ماهی دیگه نداره، دیگه اون و زنم مغاظبن فقط دیگه نداره، این حرفا نداره، چون از طرف او همونطور که خطاب میاد ابلاغ اینو بکن، خطاب میاد فردا این مطلب رو تقاضا بکن. سیان میشه قضیه، بود و نبود یکی میشه، تبلیغ و عدم تبلیغ یکی میشه، هدایت و عدم هدایت یکی میشه، ولی الامر کله مستند الی یکی میشه، والذی نمیدونم تمام این چیزی که مربوط تاها ما انزلنا علیک القرآن لتجلی و تذکرتا لمن، این مسئله ظاهر میشه که دیگه همه چی به دست اوست و اون بخواهد انک لا تهدی من احباب و لکن الله یهدی من یشا، اینجا ظهور پیدا میکنه. ببینید اینا همه مظاهر خداست، تا انسان بخواد به این ظهور بخواد برسه کار داره، باید دورانی رو طی کنه، برای هدف این انسان طی کردن دورین به این کیفیت بود، به این برنامه رو به این کیفیت ایشون به اصطلاح انجام دادن.